عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق هنر آفرین یکتای بی همتا. سلام. با برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما هنر هفتم خدمتگزار شما ایم. سامانه پیامکی 3558 پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان فرهیخته و دوست داشتنی و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه علاقه‌مندان به هنر هفتم سینما، به اقلیم هفتم، اقلیمی که متمرکز بر هنر سینماست، خوش آمدید. امین خرمی هستم. یک بار دیگه این افتخار رو دارم در قالب همکلامی و همنشینی با شما عزیزان و مهمانان بزرگواری که به جمع این برنامه میپیوندند، بنا به رسم همیشه و سنت مألوف و معهود خودمان، از منظری متفاوت به مؤلفه های حوزه هنر سینما بپردازیم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره.
از شما علاقه‌مندان به پرده نقره خیال دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. کمتر از 2 سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته بود که رژیم بعث عراق با حمله به مرزهای غربی کشور آتش جنگی رو برپا کرد که هیچ وقت مردم دنیا گمان نمی کردند با دفاع قهرمانانه ایرانی ها مواجه بشه. در این میان هر کسی بنا به توان خود در بخشی از دفاع مقدس سهیم شد. فیلمسازان هم با دوربین خود به دل خطر رفتند تا رشادت ها و دلاوری های مردمان این سرزمین رو ثبت و ضبط کنند و این گونه بود که سینمای دفاع مقدس متولد شد. ایرانی ترین گونه سینمایی سینمای دفاع مقدس، سینمایی که همواره یکی از سخت ترین و در این حال پر مخاطب ترین گونه های فیلمسازی در سینمای ایران به شمار میاد. نخستین فیلم هایی که حمله دشمن رو فارغ از جنگ ایران با دشمن بصری به نمایش گذاشتند، مرز ساخته جمشید حیدری در سال 1359 و برزخی ها ساخته ایرج قادری در سال 1361 بودند. تولید این دو فیلم انگیزه لازم رو برای ورود سینماگرها به گونه جنگی ایجاد کرد. در چنین شرایطی فیلم های جنگی با برداشت از فیلم های خارجی ساخته شده در این گونه تولید شدند که اکثر شخصیت های اصلی اونها مبارزان کلاهکش بودند. مهمترین فیلم در این گونه عقاب هاست. عقاب ها ساخته ساموئل خاچکیان در سال 1364 همه رکورد های فروش و جلب بیننده را در سینمای ایران شکست. این فیلم دو سال پیاپی فروش اول گیشه بود و تا اوایل دهه 80 شمسی بر پرده برخی سینماها حضور داشت. عقاب ها با جذب بیش از 9 میلیون بیننده در سینما پرمخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای جنگی ایرانه. با این حال شباهت شخصیت‌های اصلی عقاب‌ها به شخصیت‌های فیلم‌های هندی یا بی‌مووی‌های آمریکایی بیشتر تا رزمندگانی ایرانی. توفیق اجاب‌آور عقاب‌ها زمینه تولید این گونه فیلم‌ها در سینمای ایران را زیاد کرد و گیشه با کانی مانگا ساخته سیف الله داد در سال 1367، پایگاه جهنمی ساخته اکبر صادقی در سال 1363، پلاک ساخته ابراهیم قاضی‌زاده در سال 1361 و دیگر فیلم های این عرصه رونق گرفت.
همینجا میمونین، وقتی این قضیه تموم شد انتقالتون میدم.
بیا و درستش کن.
گوشتان سرکار، من یکی تو عمرم بلیت بخت آزمایی نخریدم، سر جونم هم شیر یا خط نمیرم، به منم مربوط نیست اینجا چه خبره. یه عده دارم یه دخل شما رو بیارم، ما این وسط چی کاره ایم؟ هیچ کاره. هیچ جای این ده مال ما نیست، هیچ کنو از اون گسمنده مال ما نیست.
خیلی خب، حالا میگه چی کار کنم؟
هر کاری بجز اینجا موندن.
اینا تو خطرم،
به من مربوط نیست.
چی به تو مربوطه؟
هیچی، خودم، خودمون.
ولشون کن سرکار، میخوای چی رو ثابت کنی؟ چی میخوای یادشون بدی؟ مردونگی رو؟ زحمت بی خود میکشی سرکار. وقتی مردم ده کشته میدن که حقشون رو بگیرن، اینا میخندن. واسه این که حق واسه شون معنی نداره، هیچ جوری معنی نداره. وقتی مردم میرن نماز میخونن و دعا میکنن، اینا میخندن.
تحلیل، بررسی و نقد فیلم های بر روی پرده، همه و همه در هفت اقلیم پنج شنبه ها.
علاقمندان به حوزه سینما، دوستانی که هفت اقلیم رو با جدیت برنامه های هفته پیش رو هم دنبال کردن میدارن یکی از موضوعاتی که ما به شکل متمرکز در هر برنامه تلاش میکنیم تا نگاهی ویژه به اون داشته باشیم به گونه های مختلف حوزه تولیدات سینمایی باز میگرده. اتفاقی که خودش به یکی از چشم اسفندیارهای آثار سینمایی ما بدل شده، یعنی فقر گونه. این بار افتخار همکلامی با بزرگ نامی رو داریم که نه تنها اثرش بخشی از افتخارها و دلاوریهای مردان مرد این سرزمین رو در برهه تاریخ معاصر روایت کرده که بسیار بسیار جسورانه علاوه بر سینمایی که اون رو ما سینمای مقاومت نام میگذاریم به سمت گونه سینمای جاسوسی و بخشی از اون گونه سینمای اکشن رفته. جناب آقای سعید پروینی، تهیه کننده فیلم قلب رقه، همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع بستن. عرض درود، ادب و احترام دارم به هفت اقلیم رادیو فرهنگ. خوش آمدید.
سلام علیکم آقای خرمی، روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم به مخاطبانتون. یک نکته رو من اصلاح کنم، شما لطف داشتین گفتین بزرگمرد، اما ما در خدمت شما این و کسی نیستیم.
مهربانید آقا عزیزید و بسیار بسیار مهربان. از دید من هم شما بزرگ هستید، چون فارغ از این رسانه من در خبرگزاری هم در خدمت شما بودم و همچنین آقای عسکری کارگردان کارتون و بسیار بسیار آموختم از شما. جا پروینی عزیز، بریم مستقیم سراغ قلب رقه و من از همان عقبه گفتگویی که با شما داشتم برای طرح پرسش و ورود به این مسئله در حقیقت وام میگیرم. این که ما وقتی درباره فیلم هایی که بخشی از افتخارها، بخشی از تاریخ معاصر کشورمون رو، بخشی از اصلا الزام آگاهی بخشی و دانستن اتفاقهای که با پوست و گوشت و جان قدرت و صلابت ایرانی گره خورده و اتفاقا غربی ها برای قلب اون وقایع از همین رسانه و زبان فیلم و هنر دارن استفاده می کنند، اگر که بدنه دولتی رو کنار بگذاریم چندان شاهد حضور بخش خصوصی، میل بخش خصوصی نیستیم. این فقط به هزینه های سرسام‌آور تولید این آثار باز می گرده یا مؤلفه های اقتصادی دیگر، مثلا ظرفیت محدود اکران، مثلا عدم بازگشت سرمایه اصلی حتی در حوزه فروش، یا قضیه قرار است اصلا جای دیگری ما پیگیر این قضیه باشیم؟
خدمتتون سوال یه ذره کامل و جامعی پرسیدین، اما در واقع پاسخش هم باید خدمت شما عرض کنم که به هر حال صف اکشن فیلم های طنز بسیار زیاد به بقیه فیلم ها آسیب زد، یعنی حجم فیلم هایی که اکشن میشه به طور مثال همین الان که قلب رقه رو پرده فکر کنم 4 تا 5 تا فیلم طنز روی پرده.
بله بله.
سینمادارا هم به خاطر اینکه چرخه اقتصادیشون به دیگره و اتفاقات این فیلم طنز رو ترجیح میدن اکشن خان، این هم هست. بحث سرمایه اصلی خود کار که به هر حال بخش خصوصی وقتی میتونه یه فیلم سینمایی رو مثلا با 20 میلیارد دو واجد بسازه و بره تو فروش و اتفاقی براش بیفته، خب قاعدتا نمیاد بره هزینه بیشتر انجام بده. یه فیلمای مثل فیلم قلب رقه که کارگردانش خیرالله تزیانی پور بود، رفیق خوبم، یا فیلم آسمان قهر که آقای حاجی آقای والدنژاد تهیه کننده بودن، آقای عسکری کارگردان بودن و کارهای دیگه مجنون، آقای نادران، رفقایی که کار کردن.
بله بله.
اینا اصولا در تهران نیستن. حالا کار ما که در ایران نبود. یعنی وقتی یه گروه 100 نفره رو شما خارج از تهران می‌بری، به حالی از یه هتلی 3 ماه 4 ماه فیلمبرداری به کل کار افزوده می‌شه. یه رقم سرسام‌آور میشه. همه اینا هست. لزوماً کار دفاع مقدسی یا کار جبهه مقاومت ساختن این کارا نیست که کارو گرون میکنه. اقتضاعات این پروژه با توجه به پروژه در شهرستان تولید میشه، در خارج از ایران تولید میشه و زمان فیلم برداریش به خاطر حالا یه دفاع مقدس و صحنه انفجار و بحث جلوه ویژه میدانی و اینا زمانو میبره بالا. بحث اینه که کار یه مدلای مختلف که کار شوتینگش میره بالا دیگه. وقتی مدتان فیلم برداری میره بالا مبلغ میره بالا، وقتی خارج از تهران میشن، خارج از ایران میشن، هزینه به دلاری میشه، هزینه اسکان داره، هزینه پذیرایی عوامل سوعده میشه، همه اینا مؤثره. به هر حال بخش خصوصی هم نمیاد سرمایه گذاری کنه توی این موزه، غلط هم نیست، نمیتونم توقع داشته باشیم میگیم آقا حتما باید افسو بیاد در واقع من پای کار، ولی به هر حال فیلمسازانی هستن که توی این موزه دغدغه دارن و دنبال یک دستگاه ارگان یه جایی که آقا یه کار خوبی ارائه بدن بابتش اون ارگان یا نهاد بیاد مشارکت کنه و تولید کنه. حالا بعضا دست دوستان نمیرسه یا مثلا بودجه میگن نداریم یا هزار تا اتفاق دیگه، مثلا دیگه نمیشه روی
من همه این هزار یک اتفاق دیگر رو جناب پروینی عزیز قبول دارم. خیرالله آقای تقیانی پور نازنین هم از دوستان قدیمی من هست، هم دانشگاهی با هم دیگه بودیم توی بسیاری از کارهای تئاترش در حقیقت، حالا من هم کنارش بودم. من همه دغدغه های او را شما را در میابم، اما مثلا شما وقتی که از زبان یه تهیه کننده کارکشته مثل شما هم ما داریم میشنویم که مثلا سینمادار فقط مسئله اقتصادی رو نگاه میکنه و حاضر میشه که مثلا فیلم های چی کمدی رو، حالا اگه اسمش واقعا بشه فیلم کمدی یا طنز گذاشت رو
بله،
شروع میکنه به اکران کردن، خب این حلقه بسیار بسیار نامتوازنی رو مثلا اختصاص 80 تا 85 تا سالن سینما یا حالا تعدادی سانس به قلب رقه با این ابهت عظمت جایگاه.
من مثالش رو به شما بزنم.
بله.
الان قلب رقه، نه الان که اکرانش تقریبا رو به پایانه، هفته دوم اکران که اکشن قلب رقه، یعنی توی 6 هفته اول که باید بالا باشه دیگه، سرگروه داره. حالا الحمدلله الان با توجه به اقبالی که از سمت مخاطبان شده خیلی از سینمادارا قراردادشون تمدید کردن.
خدا رو شکر.
اکشن قلب رقه رو نگه داشتن رو پرده ولو تکسان. ولی همون هفته دوم و سوم هم در شهرستان و هم در تهران بعضن میان مثلا تا قبل از ساعت 4 بعد از ظهر به قلب رقه سانس میدن، از اون و 12 شب میذارن. گول کارو همه رو میچینن مثلا 5 تا طنز 4 تا طنز فیلمای طنزشو پر میکنه. خب دیگه نمیشود روی اون که وارد عمل شد به اون فشار بگی این کارو بکن اون کارو بکن. بخشی از سینماها مربوط فارابی ان، بخشی از سینما مربوط حوزه هنری ان. اگر بگی روی این سینماها با این دوستان صحبت کرد که آقا به هر حال بله این فیلما میاد، حداقل به توازن اکشن بذاره، به توازن سانس بده.
درست.
یعنی یه تناسبی با هم داشته باشه دیگه. نه اینکه یک فیلمو یک لیسانس میگیره ساعت مثلا 12 ظهر. به طور مثال ما در سینما اهواز، اکسین اهواز، یک سانس داشتیم ساعت اگر اشتباه نکنم یا 14 بود یا 12، همین دو هفته پیش که من پیگیری کردم.
بله بله بله.
و بقیه اصلا اهواز کسی بیشتر از 4 بعد از ظهر، 5 از 6 بعد از ظهر بیرون نمیاد، که از تعطیلش
کامل
ساعت 2 میره اکشن تعطیله. یعنی پس ما یه شهر اهواز مرکز استان خوزستان همزبان فیلم، چون فیلم 50% به زبان عربیه دیگه،
بله،
کل اون شهر رو از دست میدم، دیگه کاری نمیشه باش کرد. حالا یه باید زنگ بزنیم به مدیر سینما، با این لابی کنیم، به اون صحبت کنیم، آقا زنگ بزن به فلانی بگو این کارو بکنه اون کارو بکنه، اما خب سینمادار کار خودش رو میکنه، من دیگه نمیتونم اعمال نفوذی که ما رو سینمادار نداریم.
این درسته، ولی به هر حال من سیاست های سینمایی رو مد نظر داشتم.
سیاست های سینمایی یاد و مدیران محترم سینما
قطعا به هر حال خدمت شما عرض کنم که صدای شما خیلی بیشتر از صدای ما بعضی وقتا به مدیران سینمایی میرسه. یه رفت و برگشت جا پروین داشته باشیم، این گفتگو ادامه داره، یه بخش از قلب رقه رو به دوستان عزیز تقدیم بکنیم.
بله ممنون،
مهربانید.
من نتونستم بمونم سوریه، برگشتم فرانسه، از اونجا رفتم لیبی، 3 سال تو زندان امنیتش گیر کردم. وقتی برگشتم دمشق همه جا رو دنبال تون گشتم، گفتن تو این درگیری‌ها همتون کشته شدید.
این شخصیه نحن اخترعنا لك اياها. انت ايراني، ابوك و امك كانوا مع المعارضه ضد الروافد. يا ابو عبد الرحمن مغربي.
كل من نزدیک شدی فقط برای اطلاع.
غير شان يخطر ببالك ما راح يضل عايش في الكهف.
الله اكبر.
خب عزیزان جان، همراهان رادیو فرهنگ خاصه برنامه 7 اقلیم، دقایقی هست افتخار همکلامی با جناب آقای سعید پروینی، تهیه کننده نام‌آشنای سینمای کشورمون که این روزها فیلم قلب رقه رو بر روی اکران پرده نقره سینماهای کشورمون دارن، در حال گفتگو هستیم. بخش نخستمون متمرکز بر این فیلم، اصلا جریان تخصیص زمین اینچنینی بود. بخش دوم رو جان پروینی بگذاریم بر حوزه سینمای استراتژیک. در این مسئله هیچ تردیدی وجود نداره که تمامی کشورهای جهان حتی بخشی از ایدئولوژی خودشون رو با زبان سینما منتقل میکنن. به همین سبب سینما در راستای دامنه و ضریب نفوذ بالای مخاطبانی که داره در گونه هنر استراتژیک جای میگیره. ما تا چه حد، مایی که میگم از مدیریت و مسئولان فرهنگی و متولیان ایران بگیرید تا سینماگران کشورمون، من به دستبندی سینماگر متعهد و غیر متعهدم اعتقادی ندارم. سینماگران کشور ما تا چه حد برای تبلور و تجلی سینمای استراتژیک تلاش کردند؟
نکات کاملا درستی بود. من برای تکمیل صحبت شما اینم باید بگم. من چند روز پیش شما صحبت میکرد، آلمان زندگی میکنه.
بله بله.
میگفتش که هر مثلا 4-5 سالی که در دنیا فیلم و سریال ها به این سمت میده که جنگ توش زیاده، فضاها اینه فلان، حتما ختم به جنگ خواهد شد. وقتی یعنی به من زنگ زد میگفتش که این فضای جنگی که الان ادامه داره و تجاوزی از سمت رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه داره میشه، این از 6-7 سال پیش آب میخوره که ما توی فیلم و سریالامون اصلا آدم فیلمساز یا هنرمندی هم نیست، یه شهروند معمولی اونجا زندگی میکنه. ولی میگفت این فضا به من احساس شده بود که یه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی اینا بر اساس کارهایی که میخوان بکنن، برنامه‌ریزی که دارن و اتفاقات میرن زمینه سازی میکنن، مردمو آماده میکنن.
بله،
که اتفاقی
بله. افتاد.
ما اصلا توی ایران نداریم، اگر داشته باشیم در کلام داریم. یعنی ما میگیم که بحث افزایش جمعیت، خب چند ساله مثلا در دستور کار سینما رو بخوام میگیم استراتژی، فقط بحث استراتژی دفاع مقدس و جبهه مقاومت،
من هم دستبندی نکردم،
یعنی
من گفتم سینما استراتژی.
بله، افزایش جمعیت هم هست. چند تا کار داریم بشماریم ببینیم چند تا کار وجود داره. من توی کارهای توی 3-4 سال گذشته یه کار یادم، اگر اشتباه نکنم کار آقای مقدم دوست به نام اکرالو دیده، دیدم فضاش این بوده. بعد فیلمم باید در لایه حرفشو بزنه دیگه، یا انقدر در سلیقن متاسفانه دوستان که یه مدل دیگه میرن که اصلا اون تاثیر گذاری که باید رو ندارد، یا نمیرن، یا اگه میرن اینطوری میرن که اصلا تاثیر گذار نیست.
درست.
دوستان ما در فضای مدیریت سیستم سینمای دولتی یا دوستانی که میتوانندم تو این حوزه کار کنن، اونم بیشتر به نظرم در مثلا حرف و ظاهره، یعنی کسی نمیاد پای کار بیا آقا دغدغم اینه. من به طور مثال دارم اینو میگم، ما چند سالی که غزه زیر فشار و ظلم های رژیم سیاسی داره تحمل میکنه و قد علم کرده و وایسادش، فقط ما باید وایسیم وقتی که یه اتفاقی میفته کل غزه ویران میشه و زمینی و هوایی وارد میشه بریم درگیر و راستای همین اتفاق فیلم بسازیم؟ نه، وقتی غزه، وقتی جهان اسلام، اینا اصلا فضای استراتژی که قبل از انقلاب بوده در جمهوری اسلامی که نظر بچه های انقلابی قبل از سال 50 که انقلاب شده بوده، این که دیگه اصلا مال یه سال دو سال ده سال. شما چند تا کار شاخص میتونیم ببینیم توی این حوزه که بگیم آها دلم کار آقای سیف الله داد؟ خب بعدش اصلا کار دیگری ساخته شده، چقدر تاثیرگذار بوده؟ میگه تو اون دسته فیلمایی که به شما گفتم مدیران یا اون دوستان و اون هدف و اون نتیجه که مد نظرشون داره نمیذاره. یعنی من بعید میدونم اگه از مثلا یه نظرسنجی بشه، بالای 10% غیر از کار آقای سیف الله داد یادشون باشه. یعنی خیلی به ندرت، چون غیر از اون کار دیگه چه کسی غیر از بازمانده کار این حوزه یادشه؟
آره اگه عموم مردم باشه بله، حالا بین جمعیت سینماگر قضیه شاید متفاوت باشه، مثلا از شکارچی روباه نام ببرن نظاری از این دست، ولی میان عموم مردم که کاملا
شکارچی شنبه
بله 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 کاملا همین گونه هستش و این هم باز اون تلخی رو بیشتر میکنه. در نهایت جناب پروینی، من الزاماً نگاهم منظور از عرض پایانی و پرسش پایانیم شما نیستید، کاملا با شما هم عقیدم که خب ما حداقل توی این 3-4 دهه اخیر شاهد این ظلم روزافزون رژیم قاسم صهیونیستی بر آنچه که اصلا به مسلخ بردن انسانیت بوده، این بار در یک سال اخیر با شمایلی دیگه کاملا جهانی و بین المللی، و خب حقیقتا هم کاری نکردیم. اما بعد از این اتفاق تلخ، حالا ما یک سالگی طوفان الاقصا رو هم داریم، شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از فرماندهان جبهه مقاومت، همچنین سید مقاومت هستیم، به اعتقاد شما پاسخ سینماگران ما برای یک سال پیش رو گام نهادن در این حوزه و آثار خواهد بود یا فعلا دست نگه خواهند داشت؟
صادقانه من بعید میدونم اتفاقی بیفته. من نمیگم یک ماه بعد از یه اتفاق میشه اثری تولید کرد، حداقل برای ایده و طراحی بگیم 2 ماه، برای نگارش بگیم 3-4 ماه درگیر باشن. باید شاهد این باشیم که حداقل 2 تا خبر بیاد، این که 2 تا کار سینمایی، 1 کار سینمایی در این حوزه پیش تولید شد در حال فیلم برداریه، یا یه خبری بیاد که در حال مثلا تولیده برای جشنواره بعد. یا نه، تا الان که اتفاقی نیفتاده، من امیدوارم اتفاقی بیفته.
امید
از سمت همه رفقا و همکارا و سینماگرامو که بیان تو این حوزه واقعا کار کنن. میگن توی سینمای دنیا قهرمان‌های خیالی رو ما می‌سازیم که وجود نداره، و در سینمای دنیا مخاطبش رو داره و اون قهرمان ستودنی می‌شود و قابل توجه می‌شود، باورپذیر می‌شود. اما ما هم در 8 سال جنگ دفاع مقدس خودمون، هم در جبهه مقاومت، هم در همین اتفاقای حزب الله لبنان و این اتفاقا قهرمان بسیار داشتیم
کامل.
ولی متأسفانه بنا به هر دلیلی که من اطلاعی ندارم، اثری تو این حوزه ندیدیم و ساخته نشده.
بی تردید همین گونه است، و این هم باز هم تلخی روزافزونی است و پرسش های فراوانتری که مسئولان باید پاسخگو باشند و کمتر حتی به رسانه در این حوزه پاسخ دادند، و مدام هم در مواجهه با این پرسش که قرار گرفتن گفتن که برنامه هایی داریم و در آینده نزدیک خواهید دید، اما اینکه آن آینده نزدیک آنها کی هست رو حداقل من نمیدارم، ممکن است که خود این عزیزان بدارن. از همین دور نزدیک جان پروینی، دست شما رو به گرمی میفشارم، سپاس بابت همراهیتون. اگر نکته ای، امری، تعریضی، تکمیلی بر فرمایشاتون هست شنوا خواهیم بود.
سلامت باشین، خدا انشالله به شما و همه مخاطباتون سلامتی بده، در آسایش و آرامش زندگی کنین، و از مردم میخوام دعا کنن برای تمام مردم، به خصوص مردم غزه و لبنان که در این اتفاقات زیر ظلم رژیم صهیونیستی دارن تحمل میکنن. ان شاء الله که ختم بشه و یه شاهد همچین اتفاقایی نباشید.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. خدا نگهدار شما باشه. همراه هم کلام بودیم با جناب آقای سعید پروینی، تهیه کننده فیلم قلب رقه.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم.
سینما منعکس کننده فرهنگ است.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با ورود فیلمسازان جوان به عرصه فیلمسازی شاهد این امر هستیم که روایت جوانان از جنگ عراق علیه ایران که در فرهنگ عمومی به دفاع مقدس شهرت داشت با لحن گونه مرسوم جنگ در دنیا متفاوت شد. اگرچه در برخی فیلم‌های بلوک شرق در کوران جنگ سرد هم که اون زمان بیشتر عصرهای جمعه از شبکه یک تلویزیون پخش می‌شد، فضای ایستادگی با دست خالی مقابل دشمن در دوران جنگ جهانی دوم سابقه داشت. اما گفتمان اصلی فیلم‌های اولیه سینمای دفاع مقدس وجه مظلومیت رزمندگان ایرانی، تشابه‌سازی فضای درگیری حق و باطل با حادثه عاشورا و اهمیت پررنگ مقوله شهادت بود. جنس حماسه در این فیلم‌ها از نوع پیروزی خون بر شمشیر مطابق با شعارهای مرسوم آن دوره تلقی می‌شد. درست برخلاف حماسی‌سازی‌های مرسوم سینمایی که جنس هالیوودی آن از نوع قدرت نمایی است و اگر جانفشانی و ایثاری هم در آن دیده می‌شه، منحصر به فرد و تعمیم داده نمی‌شه. در حالی که در سینمای دفاع مقدس عمده شخصیت‌های اصلی یعنی رزمنده‌ها به شهادت می‌رسند. رسول ملاقلی پور، ابراهیم تمیکیا، مشتبه رائی، احمد رضا درویش و جمال شورجه از سرشناس‌ترین فیلمسازهای این دوره هستند. تقریباً عمده فیلمسازهای دفاع مقدس کار خودشونو در جبهه و با مستند آغاز کردند و از تجربه مستندسازی در ساخت فیلم‌های داستانی خود استفاده کردند. مجموعه روایت فتح و بسیجیانی که با شهید آبینی در ضبط و ثبت تصاویر جبهه ها همکاری داشتند، بعدها به اشکال گوناگون وارد حوزه‌های مختلف سینما شد. ویژگی فیلم‌های این دوره در این موارد خلاصه میشه که فیلمسازهای اون دوره با قاب مستند و بر اساس شهود و زندگی در فضای منحصری تلاش در بازنمایی اون دوران دارن و برای همین جنس کارهاشون غریزی‌تر، دلی‌تر و دلنشین‌تر از آب در اومده، اگرچه مشهون از شعار و حماسه‌های قابل پیش‌بینیه، چون این فضایی در بازسازی جنگ در سال‌های بعد چندان تکرار نشد.
چه وضعیه؟ آتیشش تندتر شده.
مهم نیست، به دنبال خودمون میکشیمش.
گوش کن، هلیکوپتر بزنید، نزنید نزدیک بشه. چیزی نمونده برسی به
پاسکا. دارم میبینم.
برو برو اونهاش. پاسکا پاسکا،
به مرز رسیدیم، به مرز رسیدیم، نجات پیدا کردیم.
آره برو تونتر.
قربان، اونا دارن به میدان مین نزدیک میشن، بهشون علامت بدین، زونشون در خطره.
دارن خوش آمد میکن.
همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. در دهه 90 و با حضور چهره‌های جوان و خلاق در سینما، گونه دفاع مقدس هم پوست اندازی کرد. اگرچه سهم آثار ضد جنگ در این دهه بیشتر شد، اما نوع روایت و لحن آثار و از همه پررنگ‌تر بخش فنی کارها با دقت و حوصله بیشتری روی پرده جان گرفت. در این دهه کارگردان‌های زن هم توجه بیشتری به حوزه دفاع مقدس نشان دادند و حضور چشمگیرتری داشتند. سهم نرگس آبیار با ساخت ملودرام‌های زنانه بیشتر و منیر قیدی هم با فیلم ویلایی ها در سال 1395 فیلم قابل تحسینی رو به روی پرده سینما به نمایش درآورد. سینما هنری ماندگار.